یعنی این تو به والله تمام منی، این دلبری همه شب ماه تمام منی، قسم قسم به رهت جان بدهم مرتضا، رسم رسم به دو چشمان سیاحت شها. کمان بشد از این کمرم تا امان، فقان فقان زرخ دورت شاهنشهان، جهان جهان به نخواهم چو به من ننگری، هر دو جهان به نخواهم تو به من ننگری، جوان جوان به تو آیم اگرت نامدی، مرد در این مرد جهان بسد سرمدی، خبر خبر خبری شد خبری آقابت، بیا بیا که مریض است این جانبت، علی علی این تو به والله تمام منی، این دل بری همه شب ماه تمام منی، قسم قسم به رهت جان بدهم مرتضا، رسم رسم به دو چشمان سیاحت شها، تکان تکان بدهم خود مرا در کشید، جام دران دیده ی نمنام که مرا سر کشید، لحد لحد شده هم زنده به تاریک گور، مگر مگر به نجاتم تو بیایی بگو، ببین ببین که برم سوخته از دور تو، خوش آمدی به شب عاشق مهجور تو، خبر خبر خبری شد خبری عاقبت، بیا بیا که مریض است این جانبت، علی علی این تو به والله تمام منی، این دل بری همه شب ماه تمام منی، قسم قسم به رهت جان بدهم مرتضا، رسم رسم به دو چشمان سیاحت شها.
عزیزان، در ابتدای برنامه با تأثیرات دوست بر روی انسان پرداختیم. دوست خوب برای انسان یک نوع سرمایه است. سرمایه‌ای که نه تنها برای یاری کردن انسان در برابر مشکلات، بلکه برای انس گرفتن و از تجربه ها و نظرات آنها بهره گیری کردن ضروری است. امام علی علیه السلام در کتاب شریف قرارالحکم و دورارالکلم می فرماید کسی که دوستی ندارد اندوخته و سرمایه‌ای ندارد. شک نیست که یکی از مهمترین سرمایه های انسان در زندگی دوستان خوب و صمیمی است. همون طوری که می دانید کسب این سرمایه کار آسانی است و برخلاف به دست آوردن مال که احتیاج به تلاش و کوشش فراوان دارد و یا مانند مقام که به دست آوردنش نیاز به روابط اجتماعی قوی دارد کار سختی نیست، بلکه با خوشرویی، ادب و حسن معاشرت به راحتی می توان آن را به دست آورد. بر همین اساس امام علیه السلام در حکمت 12 نهج البلاغه می فرماید عاجزترین مردم کسی است که از بدست آوردن دوست عاجز باشد. سپس امام اضافه می کند که از او عاجزتر کسی است که دوست خوبی را که بدست آورده با بداخلاقی و عدم رعایت حقوقش از دست بدهد، چرا که بسیاری از اوقات به دست آوردن چیزی مقداری زحمت داشته باشد ولی نگه داشتن آن آسان تر است. بنابراین کسی که دوستان خود را با بیمهری یا بی‌اعتنایی از دست بدهد ناتوان تر از کسی است که نتوانسته دوستی به دست بیاورد. و پایان برنامه امروز نشان راه رسیدیم. بنده فاطمه صدیقی به اتفاق همکارانم خانم بزرفشان تهیه کننده برنامه و جناب آقای سعید موسوی صدا بردارمان از حضور یک یک شما عزیزان خداحافظی میکنیم. روز بر شما خوش و حق نگهدارتان.
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری نوای همدلی.
ایران در آینه هفته.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام و وقت بخیر. محضر یکایی که شما شنونده های محترم، با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی کنید. در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین تحولات ایران تا یه هفته گذشته. خدمتان هستیم حدوداً 15 دقیقه، اما نخست عناوین مهم برنامه امروز. بیانات رهبر معظم انقلاب در روز عید مبعث پیامبر گرامی اسلام. واکنش ایران به بیانیه گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد. و تأکید سفیر هند در تهران بر اهمیت بندر چابهار. هفته گذشته مصادف با عید خجسته مبعث پیامبر گرامی اسلام بود. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب در سخنانی تلویزیونی در روز پنجشنبه با تبریک عید نورانی مبعث گفتند در بعثت همه پیامبران اهداف الهی بزرگی وجود داشته که در رأس آنها توحید و سپس تزکیه و تعلیم انسانها، استقرار، عدالت و ایجاد حیات طیبه به معنای رشد و شکوفایی عقل و علم، آرامش روحی، آسایش مادی، امنیت محیط زندگی، رفاه و شادکامی و بالاتر از همه تکامل معنوی بشر است. رهبر معظم انقلاب در ادامه سخنانشان انقلاب اسلامی را احیاگر مضمون بعثت در دوره معاصر توصیف کردند که به پیروی از بعثت نبوی در مقابل ظلم، استبداد و استکبار و همراه مظلومان بوده است. رهبر انقلاب اسلامی وارونه نمایی حقایق را یکی از شگردهای دشمن در جنگ نرم علیه ایران برشمردن و با اشاره به نمونه هایی از دروغگویی های آشکار افزودن. مردم مظلوم یمن 6 سال است که با چراغ سبز دولت آمریکا زیر بمباران و محاصره اقتصادی، غذایی و دارویی دولت سنگدل و ظالم سعودی هستند و صدای اعتراض هیچ یک از مجامع بین المللی و دولت های مدعی غربی بلند نشده است.
مدعی هم که ما مخالف سلاح کشتار جمعی هستیم، دروغ میگن. بدترین و خطرناکترین سلاح کشتار جمعی دست اوناست، اون رو به کار هم بردن، استفاده هم کردن. در این حال میگن ما مخالف سلاح های کشتار جمعی هست. از مجرمی که مخالف خودش رو با اره تکه تکه میکنه، دیگه همه دنیا فهمیدن. سعودی ها یه مخالف رو با یه شکلی گیر انداختن و با اره تیکه تیکش کردن. آمریکا از او حمایت میکنه و بعد میگه که من طرفدار حقوق بشرم. یعنی این وارونه نمایی حقیقت تا این حد با این شکل. داعش رو آمریکا خودش ایجاد کرد. این رو دیگه خود آمریکایی‌ها اعتراف کردن، اینو ما نمیگیم. همونی که ایجاد کرده بود گفت، همونی که رقیب او بود در مقام حمله به او گفت، همشون گفتن، اعتراف کردن که داعش رو آمریکا ایجاد کرده. خودشون ایجاد میکنن، اون وقت به بهانه وجود داعش در عراق، در سوریه پایگاه نظامی درست میکنن که ما میخواییم با داعش مخالفت کنیم. و امکانات رسانه‌ای مدرن در اختیار داعش میگذارن، پول در اختیارش میگذارن، اجازه میدن که نفت سوریه رو ببرن، از بین ببرن و بفروشن و از فروش استفاده کنن. در این حال هم میگن ما داریم با داعش مبارزه میکنیم. این کارهاییست که اینها میکنن، این خلاف واقع نمایی.
حضرت آیت الله خامنه ای همچنین با اشاره به بغض و کینه امریکایی ها از حضور منطقه ایران نیز گفتند جمهوری اسلامی در هر جا از منطقه، چه سوریه و چه عراق، وارد شده برای دفاع از دولت قانونی آن کشور و به درخواست و رضایت آن دولت و به صورت مستشاری بوده است، در حالی که امریکایی ها ظالمانه وارد عراق و سوریه شده و پایگاه نظامی درست کردند. رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند البته امریکا حتما باید عراق را تخلیه کند، چرا که این قضیه خواست و قانون عراقی هاست و سوریه را نیز باید هرچه زودتر تخلیه کنند. همچنین حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به استمرار دشمنی ها با نظام اسلامی تأکید کردند برای مواجهه با دشمن فعال به دو عنصر مهم بصیرت و صبر و استقامت نیاز است. رهبر معظم انقلاب اسلامی دو هدف دشمن در جنگ نرم را شکستن زنجیره تواصی و وارونه نمایی از حقایق خواندند. ایشان تاکید کردند قطع جریان تواصی بسیار خطرناک است و جوانان با عنوان افسران جنگ نرم نباید بگذارند چنین اتفاقی بیفتد. اما برای بررسی بیانات رهبر معظم انقلاب در مورد اهداف دشمنان در جنگ نرم، یعنی شکستن زنجیره تواصی و وارونه نمایی از حقایق، نظر محترم مهدی فضائلی کارشناس سیاسی و رسانه را پرسیدیم این که چه سناریوهای وجود دارد که این زنجیره‌ای را که رهبر انقلاب با آن اشاره کردن دشمنان مسدود کنند. با هم بشنویم صحبت‌های محترم فضائلی را.
توافقی به حق و صبر حالا در این مجالی که هست، می‌گیم که دو طرف داره، طرفی که این وصیت و این سفارش ها و دعوت به حق و صبر رو انجام دادن و یک طرف هم کسانی که در حقیقت مخاطب این دعوت ها و توصیه ها هستن که به نوعی میشه بگیم که عموم جامعه هستن. به نظر من جریان در حقیقت اون عملیات نرمی که رهبر انقلاب بهش اشاره دادن متوجه هر دو طرف این معادله هست، هم دعوت کنندگان و توصیه کنندگان به حق و صبر مورد عملیات قرار میگیرند و هم توصیه شوندگان. در مورد توصیه کنندگان از جمله اقدامات و سناریوهایی که اجرا میشه، به نوعی ناامید کردن اونها از اثرگذاری است، القای اینکه خلاصه این دعوتی که شما میکنید اجابت نمیشه و تأثیری نداره، فایده‌ای نداره. این القای یأس یکی از اون سناریوها. یکی دیگرش خسته کردن اونها از این کار هست، یعنی اونها رو به نوعی مورد عملیات روانی قرار میدن که در کار خودشون خسته بشن و این کار رو دست ازش بردارن از استمراری که باید داشته باشه. چون یکی از نکات مهم در این تواصی استمرار هست، مجموعه عوامل مختلفی دخیل هستند برای اینکه این افراد رو از مسیر حق و صبر خارج بکنن، مستمرن این تواصی باید صورت بگیره. در اون طرف ماجرا هم اقداماتی که میشه بهش اشاره کرد، یکی تخریب دعوت کنندگان به این به اصطلاح حق و صبر یا مسیر استقامت هست، بگن که آقا این کسایی که شما رو دارن دعوت میکنن اینها خودشون مثلا زینف هستن در این دعوت. اگر بخوایم ادبیات امروز بگن که آقا این حاضر قاسبان تحریم هستن، مثلا اگر که ادهی هستن که جامعه رو دعوت میکنن که در مقابل تحریم ها میشه استقامت کرد و باید استقامت کرد، اینها به عنوان قاسبان تحریم معرفی بشن و تخریب بشن در ذهن جامعه، ذهن مردم و افکار عمومی. باز اون سناریوی ناامید کردن در مورد دعوت شوندگان هم اجرا میشه، یعنی یکی از اقدامات بسیار مهم دشمن که به نوعی میتونیم بگیم که همه آحاد جامعه رو در بر بگیره، این القای ناامیدی است که همه را به نوعی در اون مسیری که هست و جایی که باید باشند ناامید بکنه از اثر بخشی، از اثر پذیری. این مسیر حق و صبر بایستی که استمرار پیدا کنه و این جواب میده، مؤثر بودن این مسیر اونها را ناامید بکنه. و بعد در کنارش خب رسای غلط دادن، راه حل‌های نادرست رو اون به جای راه حل‌های درست معرفی کردن. اینها چیزهایی هستش که بشه در این مجال مختصر بهش اشاره.
خیلی سپاسگزارم از همراهیتان با برنامه ایران در آینه هفته. اما در ادامه برنامه نگاهی داریم به واکنش ایران به بیانیه یک گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد. اسماعیل بقایی هامانه، سفیر و نماینده دائم ایران در ژنو، سه‌شنبه گذشته در سخنانی در 46مین نشست شورای حقوق بشر گفت بیش از 10 سال است که سازوکار به اصطلاح گفتگوی تعاملی به عنوان جایگاهی برای سخن پراکنی علیه ایران تحت لوای حقوق بشر تبدیل شده است. این یک سازوکار و صحنه آرایی یک طرفه و ستیزگران است که بانیان برای نیل به اهداف از پیش تعیین شده خود تدارک دیدن و به هیچ وجه نمیتواند هیچ خدمتی به ارتقای حقوق بشر کند. آقای هامانه با اشاره به این واقعیت ها از بیانیه غیر منصفانه و تحریف شده یک گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد علیه وضعیت حقوق بشر در ایران به شدت انتقاد و تصریح کرد. بیانیه جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد ایران با انگیزه های سیاسی بانیان غربی ارائه شده است. و در ارتباط با این بیانیه که زنان ایران را شهروند درجه 2 ذکر کرده بود و موفقیت هایی که آنها در سطوح علمی، اجتماعی و مدیریتی به دست آورده اند اشاره و تاکید کرد که زنان در ایران شهروند درجه 2 نیستند و قابل قبول نیست که نیمی از مردم یک کشور را فارغ از هر جایگاه و عنوانی که دارند شهروند درجه 2 نامید. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنان اخیرشان به مناسبت میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها و بزرگداشت مقام زن تبلیغات گمراه کننده و فریبکارانه غرب را یک دروغ واضح دانستند و دلیل بارز خلاف واقع بودن آن وضعیت زنان در جمهوری اسلامی دانستند و تصریح کردند زنان به عنوان نیمی از جمعیت کشور و نیروی فعال جامعه ایران اسلامی با برخورداری از تحصیلات عالی و درخشش در عرصه‌های علمی، پزشکی و تخصصی در پیشرفت ایران نقش مهمی ایفا کردند. گودام دارامندراز، سفیر هند در تهران، هفته گذشته در نشست اتاق بازرگانی با اشاره به برگزاری اجلاس دریای هند در ممبای و اختصاص روز چابهار در این اجلاس از این بندر در جنوب ایران به عنوان قطب حمل و نقل تجاری منطقه یاد کرد و گفت با همکاری ایران و هند بندر چابهار به عنوان شاهراه اتصالی کشورهای اطراف این منطقه به شرق و غرب دریای خزر از مسیر کریدور شمال جنوب خواهد بود و توسعه و پیشرفت کشورهای این حوزه در انتظار است. ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی ممتاز خود که بین دریاهای مهم خزر در شمال و خلیج فارس و دریای عمان در جنوب واقع شده، پیوندهنده مناطق گوناگونی از جمله آسیای مرکزی و قفقاز و آسیای غربی است. بندر چابهار تنها بندر اقیانوسی در ایران است که حلقه ترانزیتی مسیر کریدور شمال جنوب از جایگاه بسیار مهم و استراتژیک برخوردار است. خیلی سپاسگزارم از همراهیتان با برنامه ایران در آینه هفته. رسیدیم به لحظات پایانی برنامه. دوستان، این آخرین برنامه سال 99 بود که تقدیم حضورتان شد. پیشاپیش آرزو میکنم که سال نو را به خوبی و خوشی آغاز کنید. فقط در 2 هفته اول سال نو برنامه ایران در آینه هفته را نخواهیم داشت با توجه به ویژه برنامه‌هایی که تدارک دیده شده. انشالله بعد از آن باز هم خدمتگزار شما با تقدیم این برنامه خواهیم بود. همه‌تان را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
اگرچه خیلی ها میانه چندانی با پند ندارند، اما این گروه از قند نهفته در پندها غافل هستند. دعوت میکنم کامتان را به چشیدن قندی در پند پیران امروز شیرین کنید.
آهای، کسی اینجا نیست؟ آهای، در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت میکنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که به
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سندی در
مگویندوه خیش با دشمنان، که لاحول گوین شادی کنن. سلام گرم ما را پذیرا باشید. فصل دیگر از برنامه پند پیران را در محضرتان می گشاییم. حکایت تمثیلی زیبا به نام برکت حقشناسی. منبع الهام حکایات برنامه های پند پیران دو کتاب خوب و شیرین گلستان و جوامع الحکایات شعرای بزرگی همچون سعدی و اوفیست. زحمت تهیه این تمثیل‌های زیبا را هم گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران کشیده که ما پیشکشتان می‌کنیم. منتظرتان نمی‌مانیم و با یکدیگر می‌شنویم حکایت برکت حقشناسی را.
آواز منادیان به گوش خود نشنیدی؟
فرمان امیر را میگویی؟
آری،
همگان فرمان امیر را شنیدند.
چطور از اوامر مولای ما سرپیچی کردید؟
در حضور امیر خواهم گفت.
پیر مرد، میدانی از حیات محروم خواهی شد؟
امیر حکومتی را برانداخته و مردمان را از ذکر خیر ایشان من فرموده است، ولی من نیز دلیلی بر گفته های خیش دارم.
تو در حضور امیرمان به عجز و لابه خواهی افتاد.
میدانم که مرا مجازات و تنبیه میکنم.
خود کرده را تدبیر نیست.
شما بر من لطف کنید و مرا امان دهید که وصیت‌نامه‌ای بنویسم و فرزندان را وداع کنم.
رفتن به خانه و دیدن اولاد میسر نیست.
چه کنم؟
میتوانی وصیت‌نامه را در این مکان بنویسی؟
وقت تنگ است و می باید به حضور امیرمان شرفیاب شویم.
چه خواهی کرد؟
در فرصتی وصیت نامه را نوشته به تو خواهم داد تا به عزیزانم برسانی.
درخواست تو را انجام خواهم داد.
خداوند تو را انعام و خیر و برکت دهد.
همینجا باش تا از مولایمان اجازه ورود گرفته و برگردم. همینجا باش.
خواهم ماند.
مولای من به سلامت باشند. پیرمرد را به حضورتان آوردم.
از چه کس سخن میگویی؟
پیرمردی که ذکر خیر دشمنان ما را میگوید.
نزد ما بیاید.
پیرمرد نزدیک شو.
سلام و درود بر امیر و سرور ما.
پیرمرد، تو با کدام پشتگرمی و اطمینان فرمان ما را نادیده گرفتی و حال میخواهی از غضب و خشم ما در امان باشی؟
من جز خداوند یکتا هیچ کس را ندارم.
جماعتی را که نابود کردیم حمد و ثنا میگویی و نیکی ایشان گفته ای؟
میدانم که در معرض خشم و غضب امیرمان هستم، ولی
امینک دستور میدهیم تا جلاد خونت را چون آب روان بر زمین بریزد.
یا امیر، میدانم که در ورطه هلاک افتادم و مرا جز عفو شما رهایی نیست.
عجب، درخواست عفو و بخشش هم داری.
اگر اجازت دهید حکایتی را به سمع امیر برسانم، پس از آن هرچه فرمان دهید چاره ای جز تسلیم ندارم.
آن حکایت چیست؟
مولای من به سلامت باد، بنده محمد رحمان دمشقی هستم و آبا و اجداد من از بزرگان دمشق بودن.
حال چه هستی و چه می کنی؟
از اتفاق بخت من برگشت و روزگار دولت به شام مهنت تبدیل گشت. از خانه و زندگی آواره شدم و پس از مدتی در اطراف عراق و خراسان سرگردان بودم و از هیچ جانب و کسی فرجی حاصل نشد.
سخن کوتاه کن پیر مرد.
اولاد اطفال خود را در مسجدی نشاندم، بیرون آمدم تا شاید کسی را پیدا کنم تا جراحت مرا مرهمی بگذارد و از فقر رهایم کند.
یاری دهنده ای را یافتی؟
چون به بازار رسیدم جمعی از بزرگان و معارف را دیدم که بر مرکبان راهوار سوار گشته و به سوی می رفتند. دانستم که به میهمانی می روان، پس خود را توفیلی ساختم و به میان ایشان در آمدم.
حکایت تو به درازا کشیده است.
من نمی کنم سرورمان با شنیدن این حکایت خسته و کسل شوند.
چاره نیست، ادامه بده.
به سرای رسیدم بس بزرگ، گوشه ای نشستم و از کسی که پهلوی من نشسته بود پرسیدم:
اینجا سرای ابن جعفر از بزرگان دمشق است و میباید عقدی صورت گیرد.
طبقهای زرینی به مهمانان میدهند.
به تو نیز خواهند داد.
این کاغذها برای چیست؟
هر کدام قباله زمین و باغ و اساس خانه است.
با این قباله ها چه میتوان کرد؟
زمین و اساس و هرچه در قباله درج گردیده از آن تو میشود.
خداوند روزیش را دو چندان کند.
گمان می کنم تو از این قوم نیستی.
آری.
جعفر به ما نزدیک می شود، او را می شناسی؟
نه، تا کنون او را ندیدم.
سلام پیرمرد.
علیکم السلام و درود بر تو که غریبی را در میان نزدیکانت جای داده ای.
حال خود را بازگویی.
من خاندان بزرگی در دمشق دارم و حال بی برگ و نوایی من بس دراز است و از طاقت شما خارج است.
نام و کنیت چیست؟
محمد ابن رحمان.
کی اینجا رسیدی و کجا نزول کردی؟
چند ساعتی است که در بازار سرگردانم و خانواده خود را در مسجدی گذاشتم.
دلتنگ مدار که ما اسباب تو را مهیا خواهیم کرد.
فرمان بردارم.
پیرمرد را خلعتی بپوشانید و گرامی اش بدارید.
فرمان بردارم.
اولاد من در مسجد هستم و میخواهم خبری از آنها بگیرم.
هر که در خانه خدا باشد حق تعالی ایشان را ضایع نگرداند.
شکر خداوند به جای آوردم. هنگامی که خواستم به نزد اولاد و نزدیکان بروم، خادمی مرا به خانه برد. فرزندانم را با جامه‌های مرتب و کمال خوشی مشاهده کردم.
سرگذشت خوبی بود.
آنها پیوسته در حق من الطاف و انعام نمودند. امروز آنها رفتند، ولی تمام آن اسباب و املاک در اختیار من است.
چگونه فرمان ما را نشنیدی؟
شنیدم. اگر در این حال به شکر نعمت ایشان
و الطاف آنها دعا نکنم به کفران نعمت منسوب خواهم شد.
خادم نزد ما بیاید.
فرمان بردارم یا امیر.
به وزیر بگو 1000 دینار سرخ به پیرمرد بدهد.
قربان، نافرمانی او چه می شود؟
برانداختن دشمنان موجب فخر و شادی ما گردید، ولی این پیرمرد به جهت نیکی و مساعدت حمد و ثنای آنها را می گوید.
برویم پیرمرد، برویم.
خداوند امیر را محفوظ و به سلامت نگاه دارد.
سپاس و شکر نعمات از پسندیده ترین کارهاست.
مولای من به جای تنبیه و خشم و غضب تو را انعام فرمود.
ای مرد، این اکرام و انعام که امیر می فرماید از برکات بخشش آنهاست.
دشمنان ما نابود گشتند.
هر انعامی که منعمان در ایام دولت و اقتدار کنند بر اوراق ایام ثبت خواهد شد.
نیکی و بخشش آنها را از یاد نبرده.
بدان که تا آخر زمان نقش آن به صفحات ایام محو نشود.
از این که با ما بودید کمال امتنان را داریم. خداوند همیشه برای زندگیتان لحظات خوش را هدیه داشته باشد. تا فرصت و مجال دیگر که سلام و علیکی تقدیم کنیم، الله جل جلاله پشت و پناهتان.
چشمم جالبه.
گرچه ناز دل بران دل ناز
ساعت 7:30 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره حضور شما عزیزان شنونده، به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. بر اثر طوفان در ولایت سرپل افغانستان 6 نفر کشته شدند. نقیب الله دقیق، بولسوال سنگ چارک در ولایت سرپل، گفت این 6 نفر که اعضای یک خانواده بودند بر اثر ریزش سقف خانه بعد از وزش طوفان شدید جان باختند. ولسوالی سنگچارک در فاصله 40 کیلومتری مرکز ولایت سرپل واقع شده و بیش از 6 سال است که در کنترل گروه طالبان قرار دارد. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان تصمیم اداره ملی احصایه این کشور را غیر علمی دانست و اصلاح آن را خواستار شد. به تازگی اداره احصایه افغانستان از ثبت 54 قوم در تذکره های الکترونیک خبر داد که این اقدام با واکنش‌های زیادی از مقامات دولتی، نخبگان سیاسی و شهروندان افغان روبرو شده است. عبدالله عبدالله افسود در مرحله‌ای که افغانستان نیازمند اتحاد است، از دامن زدن به قضایای حاشیه‌ای که باعث خدشه‌دار شدن وحدت و اتحاد مردم می‌گردد، باید جلوگیری شود. پیش از این بسیاری از رهبران سیاسی و قومی هم این تصمیم را مغرضانه، تفرقه‌افکنانه و ضد وحدت ملی دانسته و درباره پیامدهای آن هشدار داده بودند. رهبر حزب اسلامی افغانستان در دیدار با رهبر حزب جماعت اسلامی پاکستان درباره مذاکرات بین الافغانی رایزنی کرد. گلبدین حکمتیار در دیدار با سراج الحق وجود یک دولت قانونی در افغانستان را برای دستیابی به صلح در این کشور ضروری دانست. رهبر حزب اسلامی پاکستان هم تاکید کرد نیروهای آمریکایی باید از افغانستان خارج شوند تا مردم این کشور فرصتی برای تصمیم گیری در مورد آینده خود داشته باشند. طرفین در این دیدار همچنین موضوعات مورد علاقه همکاری در راستای تامین امنیت دو کشور را بررسی کردند. پیش از این دولت افغانستان برای شرکت در دو نشست آینده به میزبانی روسیه و ترکیه برای بررسی راه حل‌های سیاسی و دستیابی به توافق و صلح در این کشور ابراز تمایل کرده بود. کارمندان اداره امنیت ملی در ولایت ننگرهار 19 مخالف مسلح دولت را در این ولایت بازداشت کردند. جزئیات بیشتر در گزارش آصف، خبرنگار ما از حوزه شرق افغانستان.
19 تن از طالبان مسلح مخالف و مرتکبین جرایم مختلف در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان بازداشت شدند. ضیاءالحق امرخیل والی ننگرهار در نشست مشترک خبری با فضل هادی ملکزی رئیس اداره امنیت ملی این ولایت گفت کارمندان اداره امنیت ملی ظرف یک هفته گذشته 19 تن را به اتهام ارتکاب جرایم مختلف از مربوطات این ولایت بازداشت، 4 تن از طالبان مسلح با نامهای عبدالفتاح، قاری عین‌الدین، رفیع‌الله و نوررحمان که واقعیت انفجار ماین‌های مغناطیسی، انفجارات ماین‌های کنار جاده و همچنان کشتارهای هدفمند دست داشتند و مربوط به گروه مولوی حبیب‌الله مشهور به خالد، یکی از فرماندهان مهم گروه طالبان که در لیست 5000 نفری طالبان از زندان بگرام رها شده است می باشند. ولی ننگرهار افزود همچنان 12 تن از طالبان دیگر با مدارک و شواهد و سلاح و مهمات بازداشت شده و یک تن با نام رحمت الله مربوط به گروه داعش که از منزلش 3 عدد واسکت‌های انتحاری و یک عدد ماین خودساخت بوشکهی کشف و به دست آمده می باشد. ولی ننگرهار گفت تحقیقات اولی این افراد تکمیل شده که همه به جرمهایشان اعتراف نموده و برای کسب معلومات و اجرات لازم در حصه تعیین سرنوشت آنها به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی شدند. ولی ننگرهار در حال از بازداشت 19 تن افراد طالبان و گروه داعش در ولایت ننگرهار خبر می دهد که صبح روز یک شنبه 2 تن از افراد مسلح ناشناس یک پلیس را در مربوطات ناحیه دوم و یکی از محلات پر ازدحام شهر جلال آباد با ضرب گلوله به قتل رسانید و سلاح پلیس را نیز با خود بردند. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
گزارش آصف شینواری بود، خبرنگار ما از شرق افغانستان. یک گروه آدم ربا در شهر کابل توسط پلیس بازداشت شدند. همکار دیگر ما قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
تافگر در کابل پایتخت افغانستان در پی عملیات هدفمند بازداشت شدند. طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان میگوید در پی اطلاع پلیس 119 و اقدام به موقع پلیس، یک گروه 4 نفری اختطافگران در ساحه گمرک مربوط حوزه نوم امنیتی شهر کابل گرفتار و بازداشت شدند. این گروه پس از اختطاف یک تن از مربوطات ولسوالی دی سبز ولایت کابل میخواستند وی را به جای دیگری انتقال دهند که در یک اقدام صریح پلیس در ساحه حوزه نوم در منطقه گمرک شناسایی و در پی درگیری با پلیس بازداشت شدند. در این خبرنامه اضافه شده است که فرد اختطاف شده از چنگ اختطافگران آزاد گردیده، یک میل سلاح، یک پای مخابره و یک موتر نیز به دست پلیس افتاده است. همچنان در یک عملیات هدفمند دیگر، تیم مشترک امنیتی کابل در منطقه ازبین ولسواری سروبی کابل دو فرد اختطاف شده از چنگال اختطافگران را آزاد کردند. این در حال است که علاوه از جرایم جنایی، قتل‌های هدفمند در کابل پایتخت افغانستان نیز افزایش یافته است. خبرنگار رادیو دری کابل.
وزارت امور خارجه ایران پیشنهاد لغو روادید یا ویزه عادی میان دو کشور ایران و عراق را برای مراحل بررسی و تصویب به هیئت دولت ارائه کرده است. وزارت امور خارجه ایران با توجه به حصول توافقات اولیه میان دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و عراق در خصوص لغو ویزه عادی میان دو کشور، پیشنهاد مذکور را برای مراحل بررسی و تصویب به هیئت دولت ارائه کرده است. این پیشنهاد با استناد تبصره 43 قانون بودجه اصلاحی سال 1343، پیشنهاد برقراری مقررات لغو ویزا برای دارندگان پاسپورت عادی میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق را به شرط عمل متقابل برای بررسی و تصویب به دولت ارائه شده است. پیشنهاد یاد شده در کمیسیون سیاسی و دفاعی هیئت دولت در مرحله بررسی و تصمیم گیری قرار دارد. صدر اعظم رژیم صهیونیستی گفت که از ترس حملات موشکی انصار الله سفر خود به امارات را لغو کرده است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی امروز در مصاحبه با کانال 13 تلویزیون این رژیم گفت اردن هفته گذشته به طور موقت حریم هوای خود بر روی پرواز هوانوردی وی را بست و به همین دلیل تنها یک مسیر دیگر برای سفر به امارات وجود داشت و آن هم مسیر هوایی عربستان سعودی بود. نتانیاهو در این مصاحبه با اشاره تلویحی به حمله موشکی یمنی ها به متجاوزان سعودی افسود هفته گذشته در آسمان عربستان سعودی مشکلات وجود داشت. بر اساس این گزارش نتانیاهو توضیح بیشتری درباره وجود مشکل در آسمان عربستان سعودی نداد و نگفت که طیاره او هدف تهدید موشکی انصار الله یمن قرار گرفته است یا نه. نتانیاهو قرار بود روز پنجشنبه هفته گذشته با سفر به امارات متحده عربی با محمد بن زاید ولی عهد ابوظبی دیدار کند. همزمان نیروهای انصار الله و ارتش یمن در واکنش به ادامه تجاوزات عربستان سعودی با استفاده از موشک و پهباد به یکی از بنادر نفتی حمله کردند که این حمله باعث توقف پروازهای میدان هوایی بین المللی جده شد. و رئیس اداره همکاری های نظامی بین المللی وزارت دفاع روسیه گفت که وابستگان نظامی از 50 کشور و همچنین اعضای خانواده آنها در انتظار واکسینیشن با واکسن اسپوتنیک وی هستند. الکساندر کیشموفسکی امروز و در گفتگو با رسانه ها تصریح کرد که حدود 300 وابسته نظامی و اعضای خانواده آنها از 50 کشور تصمیم گرفتند با اسپوتنیک وی واکسینه شوند تا اصطلاحاً بتوانند با خیال راحت به کارهای خود برسند و هم مذاکرات بین المللی را انجام دهند. طبق اطلاعات وزارت دفاع فدراتیف روسیه از 13 مارس بیش از 389,000 نفر از نیروهای نظامی واکسینه شدند. سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه پیشتر اشاره کرده بود که ارتش روسیه کمترین میزان ابتلا به ویروس کرونا را در کشور دارد. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
ارجمند، به دقایق پایانی نشرات امروز رادیو دری نزدیک شدیم. دعوت میکنم با آخرین برنامه امروز همراهی بفرمایید.
همگام با ولایت.
همه پیامبران در بعثتشون اهدافی وجود داشته است، اهداف الهی که طبعا هدف خود پیغمبر هم به تبع تبعیت از پروردگار هدف او هم خواهد بود. پس بعثت‌ها هدف‌های بزرگی دارند که در رأس همه این هدف‌ها عبارت است از توحید. توحید هدف بزرگ بعثت است. ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. توحید خالص، توحید محض، که این در سوره نحل است، این آیه شریفه. در سوره اعراف و همچنین در سوره هود از زبان چندین پیغمبر بزرگ مثل نوح، مثل هود، مثل صالح و دیگران اینجور گفته می شود که یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره. این توحید اولین هدف بعثت پیامبرانه. توحید هم البته می دانید فقط به معنای این نیست که انسان در ذهن خود عقیده پیدا کنه که خدا یکیست و دوتا نیست. خب بله اینم هست، لکن توحید به معنای حاکمیت مطلق پروردگار بر عالم تشریع و عالم تکوین، هر دو این معنای توحیده که بایستی امر الهی نافذ دانسته بشه، هم در عالم تکوین همه حوادث وجود لا حول ولا قوت الا بالله، و هم در عالم تشریع همه این حوادث، همه حالات ناشی از قدرت واحد پروردگار است. خب این هدف اصلی است. هدف‌های دیگه‌ای هم وجود دارد. تزکیه بشر، یعنی پالایش روحی انسان‌ها از آلودگی‌ها و از پیرایه‌های پست کننده و انحطاط آور. تعلیم انسان‌ها، مقام علمی انسان‌ها رو بالا بردن. استقرار عدالت، جامعه بشری با عدالت اداره بشود. اینو جزو اهداف مهمه بعثت پیغمبرانه که لیقوم الناس بالقسط. حیات طیبه، ایجاد حیات، لینحیینکم حیاتا طیبه. این حیات طیبه یعنی چه؟ حیات طیبه معنای رشد و شکوفایی عقل بشر و علم بشر از سوی، و آرامش روحی بشر، آسایش مادی بشر، امنیت محیط زندگی بشر و رفاه بشر و شادکامی بشر، و بالاتر از همه اینها تکامل معنوی و عروج روحی انسان. حیات طیبه یعنی اینها. اینها اهداف بعثت پیامبرانه. البته در اینجا مورد بحث غالبا پیامبران بزرگ الهی هستند. پیامبران دیگری هم بودند که به معنای مبلغ این حقایق گسیل می شدن به نقاط مختلف عالم. خب این هدف ها ملاحظه می کنید هدف های بسیار بزرگی است. این هدف ها چجور به دست میاد؟ هدف های دشواری است این هدف ها. این طبعا اولا احتیاج دارد به یک برنامه ریزی گسترده برای مناسبات اجتماعی. یعنی اگر چنانچه نبی اسلام، نبی حق، فرستاده الهی در هر دوره‌ای بخواهد این اهداف رو تحقق ببخشه، ناچار باید به تناسب این اهداف مناسبات اجتماعی ایجاد بکنه. این یک هدف. مطلب دوم هم قدرت سیاسی است. یعنی این مناسبات اجتماعی رو یک انسان منزوی نصیحت کننده فقط که مردم رو نصیحت میکنه که نمیتونه به وجود بیاره. قدرت لازمه، قدرت سیاسی لازمه. بنابراین بعثت‌ها همراه هستند، هم با یه قدرت سیاسی بزرگ و هم با یه برنامه ریزی وسیع برای تحقق این اهداف. خب در این نظام پس یک نظام سیاسی به وجود میاد با آمدن پیغمبر، یعنی هدف اینه که یک نظام سیاسی به وجود بیاد. حالا اینکه کدام پیغمبر توفیق پیدا کرد این کار رو بکنه و کدام توفیق پیدا نکرد بحث دیگری است، لیکن هدف این است که یک نظام سیاسی به وجود بیاید که بتواند این اهداف رو با تشکیل برنامه‌ها و مناسبات اجتماعی و مناسبات گوناگون بشری این اهداف رو تحقق ببخشد.
روایت شده است که در وادی طور به موسی علیه السلام از جانب خداوند ندا رسید که ای موسی برو و پست‌ترین مخلوق مرا بیاور. حضرت موسی علیه السلام رفت و سگی را یافت و قلاده‌ای را برگردن او بست با خود می آورد. در بین را با خود فکر کرد نکند این سگ از من شریف‌تر باشد. قلاده را باز کرد و سگ را رها کرد. به جانب طور روان شد. ندا رسید که ای موسی به عزت و جلالم سوگند اگر سگ را با خود می آوردی نور نبوت را از وجودت خارج می ساختم. دوستان برای رشد و بالندگی در هم شکستن دشمن درون و فرو ریختن غرور و خود بزرگبینی نباید دیگران را از خود پست‌تر و پایین‌تر تلقی کرد. روایت مذکور هشداری است به ما که مبادا و مقام و مدرک و ثروت و زیبایی خود بنازیم و ببالیم و در برابر آنان که بظاهر از ما پایین ترند فخر فروشی کنیم. فراموش نکنیم که تواضع از مهمترین پیش نیازهای خودسازی و تذهیب نفس است. همان ارجمند به پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. سپاس که با ما و رادیوی خودتان همراه بودید. کاسی ها را بر ما ببخشید و با نظر، نقد و پیشنهاداتتان به خدمتگزارانتان یاری برسانید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران دو پول ارتباطی ماست. برایتان دلخوشی و شادکامی و خیر و برکت آرزو میکنیم. سلامت و سربلند باشین. خدا نگهدار.
چو بنگری در صفحه غلای من آیه به آیه خط به خط صفحه به صفحه هو به هو آیه به آیه خط به خط صفحه به صفحه هو به هو
آغاز برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران مشهد مقدس.